بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با روش زندگی صحیح، پاک همراه با سلامت همه جانبه و به خصوص حسابگری، به ویژه حسابگری در رابطه با باطن و نفس، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام گفتاری با فرزند بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام دارند. البته گفته هایی هم با حضرت سید الشهدا دارن، گفته هایی با محمد ابن حنفیه دارن، که این گفتارها با فرزندان برای همه پدران درس که در یک فضای صمیمی و با محبت و با صفا با فرزندانشون پدران گفتار مثبت داشته باشند، گفتارشون چراغ راه زندگی فرزندانشون باشه، گفتارشون هدایت باشه، دلالت باشه. به یک بار و دوبار هم نباید پدران قناعت بکنن. این مسئله تا زمان زنده بودن پدران باید ادامه داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام شاید ساعتی بیشتر به شهادتشون نمانده بود، همون وقت اندک رو خرج گفتار با فرزندانشون کردن. اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم و ان لا تبغی الدنیا و این بغت کما و لا تأسفا علی شیء منها زبی انکما. اوصیکما سخن با دو نفره، کما در عربی ضمیر تثنیه است، حسن جان، حسین جان، هر دوتون رو سفارش میکنم به تقوای الهی و به این که زندگیتون رو از آلوده شدن به معصیت و گناه و انحراف حفظ بکنید و نظم امر کن. امر در اینجا به معنای مجموعه زندگی. تو نگاه کردن، گوش دادن، بیداری، خواب، خوراک، پوشاک، معاشرت، برخورد با مردم، برخورد با زن و بچه، آدم های منظمی باش، رها نباش. دل و جان و وجودتون رو برای امور مادی صرف هزینه نکنید و لا تبقیت دنیا، گرچه که دنیا دنبال شما بدوه. شما باید رابطتون رو با دنیا نظم بدین به کیفیتی که هیچ محرومیتی از دنیا براتون نیاد، ولی این دنیاتون آخرت ساز باشه. چون محرومیت رو دین نمیپسنده. شما ارتباطتون با دنیا به این کیفیت باشه که مارک اهل دنیا به شما نخوره و مارک اسارت نسبت به دنیا به شما نخوره. شما در دنیا آزادی تو نسبت به دنیا حفظ کن و رابطت هم با دنیا رابطه دنیای سازنده آخرت باشه. هیچ محرومیتی هم برای پیش نمیاد. ولا تأسفا علا شیء ذوی عنکما، اگر یه روزی دیدید یه گوشه از زندگی دنیاتون کم شده، حالا امروز فروشتون مثل دیروز نبوده، سفرتون مثل دیشب نبوده، امشب توان خرید اجناس خیلی بالا رو پیدا نکردی، ولا تأسفا، دلتون رو خرج غصه این کم بودها نکنید، چون دل خیلی حیف‌تر از اینه که هزینه غصه این امور مادی معمولی بشه. اینا اموریه که با فرستادن ملک الموت کلشو ازتون میگیرن. میخوای در عالم برزخ هم یقه پاره کنی، بشینی گریه کنی، و رابطت یه رابطه‌ای باشه که در هنگام قطع رابطه تأسف و غصه و حزن برات پیش نیاد. ولا تأسفا علا شیئن زوبی انکم، خیلی نصیحت جالبیه که تو خیلی بالاتر از این هستی که هزینه بشه قلبت برای غصه خوردن برای اشیاء معمولی چرا اون داره چرا من ندارم؟ چرا این رنگو از مکه برای اون عروسش آورده برای من نیورده؟ چرا امرو فروشم مثل در روز قبل نبوده؟ به بچه هاش میگه این چرا رو دور بریزین و قلب الهیتونو از این که خرج قصه خوردن این امور بشه حفظ بکنید. یعنی انقدر گفتگوی پدر با فرزندان مهمه که یه ساعت نیم ساعت مونده به مرگش مقدار زمان خرج گفتگوی دلالتی، هدایتی، خیرخواهی برای بچه‌هاش کرد. معلوم میشه برای مهمتر از این بود که ماری نماز مستحبی بخونه. معلوم بود براش مهمتر از این بوده که تو بستر بیماری قرآن بخونه. در حال گفتار مثبت با فرزندانش از دنیا رفت. اخلاق همه انبیا هم همین بود. شما فکر میکنید 124 هزار پیغمبر نفس آخر رو به نماز، به ذکر تموم کردن؟ در کتاب وسائل و شیعه است امام صادق میفرماید آخرین سخنی که از دهان انبیا در آمد و مردن سفارش به مردم بود به نماز. یعنی با خدا حرف نزدن نفس آخر، با مردم حرف زدن، چون این ارزشش بیشتر. خواستم با خدا حرف بزنن، یه برخورد خصوصی بود، اما جمعی که کنار بسترشون نشسته بودن با اون جمع صحبت کردن. آخرین نفس و خرج سفارش به نماز کردن. این مقدمه رو برای این به محضرتون عرض کردم که ارزش و اهمیت سخن گفتن پدر رو با فرزندان از نظر فرهنگ اسلام بیشتر روشن بشه. پدرانی که با بچه هاشون حرف نمی زنن یقینا ظلم به بچه هاشون میکنن. پدرانی که با فرزندانشون حرف نمیزنن خودشون باعث میشن زمینه حرف زدن دیگران با فرزندانشون باز بشه. دیگران هم در جامعه ما 90%شون زهر در کام فرزندانتون میریزن با سخنان باطل، یاوه، شبه انداز، سفسط گرانه و با سخنانشون ارزش‌های انسانی بچه‌ها رو مورد هجوم قرار میده. شما میتونید برای فرزندانتون بهترین حوزه جاذبه باشید که اگر جاذبه‌ای در بیرون با بچه‌تون برخورد کرد نتونه بچه رو جذب کنه. بچه باید تو خونه به وسیله گفتار مثبت بتون آرمه بشه در مقابل خطرات بیرون، و شدنی هم هست. حتی با نوهاتون جوابم میده، خیلی خوب جواب میده. من اکثر خودم نمیذارم یه روز به دو روز برسه که هر جا هستم با فرزندان با نوه‌هام صحبت میکنم، سوال میکنم ازشون بابا امروز فرصت شد بابا نماز بخونید، بابا با مادر چجوری رفتار میکنی؟ البته هنرمندانه، مواظب هستی که خدا ناراحت نشه، یه وقت از چشم خدا نیفتی؟ جواب میده گفتار پدران با فرزندان. حالا گفتار حضرت رو با امام مجتبی در ارائه زندگی پاک و صحیح و زندگی که همراه با سلامت همه جانب است ملاحظه بفرمایید. یا بنیه، اولا لحن کلام رو ببینید، رو موج عاطفه و محبت. پسرم یا بنیه، یعنی احساس بکنه که پدر تکیه گاهش، احساس بکنه که پدر یارش، احساس بکنه پدر میخوادش، دوستش داره. این برای فرزند خیلی ارزش داره. یا بنیه، پسرم، حالا یه مقدار تو عمق یا بنیه بریم معنی زیباتری هم داره. دل بندم، عزیزم، پاره تنم، وصل به وجودم، یا بنیه. ببینید چقدر لحن زیباست. نمیگه پسر، این تلخ، بچه، این تلخ، پسرک، یعنی کوچولوی نپخته بی ارزش، این تلخ. یا بنیه، پسرم، فرزندم، عزیزم، متصل به وجودم، دل بندم. خود کلمات کار میکنه، معانی کلمات کار میکنه، مفاهیم کلمات با مشاعر طرف مقابل و مستمع کار میکنه. عکس العمل درون مردم در مقابل بیشین، بتمرگ، بفرما، محبت کنید، خدمتتون باشیم. اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنه از نظر جواب دادن. یه پدری رو من تهران شاهدش بودم، 3 سال منزل ما با او یه جا بود. این وقتی بچه هاشو میخواست صدا بزنه 2 تا کلمه آقا به کار میگرفت، مثلا اسم یه بچهش محمد بود، وقتی میخواست صداش بزنه با لحن نرم صدای پایین میگفتش که آقای محمد آقا، محبت میکنید تشریف بیارین، من کار مختصری با اتون دارم. که پسران دستشو به سینه میگرفت میرفت جلو میگفت بابا بفرمین. میگفتن وقت دارید، به درستون لطمه نمیخوره، به مشقتون لطمه نمیخوره، دو تا نون بگیرین بیارین. اگه میگفت بابا امروز تکلیف زیاد به همون دادن، میگفت بابا جون نگران نباش، حیفه که وقت تو خرج رفتن نون خریدن بکنی، من تکلیفی ندارم، خودم میرم نون میگیرم. این برخورد با این بچه ها بود. البته بچه ها الان همسن منن و کم دیدم، 4-5 تا برادر با همدیگه، همه خوب دران، همه با ادب، همه با وقار، همه اهل خیر، همه بزرگوار، همه مسجد گردون، جلسه گردون، آدمای محسن، تمام اینا محصول برخورد مناسب و گفتارهای مثبت اون پدر بزرگوار بود که خود منم از اون برخورد اثر می گرفتم. یا بنگیم خیلی لحن زیباست، پسرم حسن جان عزیز دلم، للمؤمنه ثلاث ساعات، برای یه انسان با ایمانی مثل من، مثل تو عزیز دلم، مثل برادران ایمانی دیگر، زندگی باید در سه بخش هزینه بشه. یا بنگیم للمؤمن ثلاث ساعت، کلمه ساعت در اینجا به معنی زمانه، ان ساعت لآتیتون معنیش این نیستش که قیامت یه ساعته، یعنی زمان قیامت خواهد آمد. پسرم اهل ایمان زندگیشون در سه زمان، در سه مرحله، در سه برنامه هزینه میشه. ساعت لمناجات الله، یه بخششون در ارتباط با پروردگار، شکار دارن با خدا، حالیشون شده که همه کارشون، کلیددارشون، صاحبشون، خالقشون، مدبرشون، وجود مقدس حضرت حق و حضرت حق به گردنشون حق داره، حق حضرت حقم به گردنشون حق بندگیه، نسبت به مولاشون تکبر ندارن، قفلت ندارن، معرفت پیدا کردن که به نفع خودشون پروردگار از اونها یه سلسله کار مثبت خواسته و این مجموعه کار مثبت اسمش عبادت. هر عبادتی هم یه معدن، یک خزینه است که در این معدن و در این خزینه گنج بی نهایت قرار داده شده و با عبادت در همه این گنج ها باز میشه، کلید دیگه هم نداره. فقط با عبادت در این گنج ها باز میشه. یعنی اینا حس کردن واقعا که هر عبادتی و هر واجبی یه معدنه، یه گنجه که خدا در این معدن، در این گنجینه ثروت بی نهایت ریخته. راه رسیدن به این ثروت بی نهایت همین بندگی و همین عبادت و همین انجام واجب اینو یافتن. عقل انبیا و ائمه که از عقل کل انسان ها بیشتر بوده، اگر نماز و عبادت و روزه و حج و انفاق و اون چه عبادت واقعا به درد نمیخورده باید اول اونا سراغش نمیرفتن. اما ما میبینیم انبیا و ائمه عاشقانه سراغ عبادت میرفت. من یه مستعد بشو براتون بگم که ما رو ملزم نکردن انجام بدیم، یعنی به یه نفر از ما نگفتن باید، به 13 تا از معصومینمونم نگفتن باید، به انبیاء گذشتم نگفتن باید، تو این عالم به یه نفر گفتن واجب انجام بدی ترکم نباید بکنی، اونم پیغمبر اسلام. فقط به او گفتن باید هم و اون نماز شب. وقتش هم از نیمه شرعی به بعد تا اون رکعت آخر که یه رکعت تموم بشه اذان صبح شروع بشه، مستحب. به ایشی هم نگفتن لازم این کارو بکنی، فقط ارائه دادن، گفتن اینم یه کار خوبیه، اینم یه عبادت، دلت خواست انجام بده، دلت نخواست انجام نده. اما همین مستحب که یه معدنه، ببینید در این معدن خدا چی قرار داده. در قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یک نفر در این عالم خبر نداره که من پاداش این عبادت رو چی قرار دادم، خودم میدونم و خودم. یا عمل مستحب بشه، حالا نماز صبح چه گنجینه ای، نماز ظهر و عصر چیه، نماز مغرب عشا چیه، روزه ماه رمضان چیه، انفاق چیه، خمس چیه، واجب مگه منافعش قابل ارزیابیه، مستحبشو میگه ایشکی خبر نداره چه پاداشی داره، تا چه برسه به واجب الهی. حسن جان یه بخش از زندگی اهل ایمان، ساعت لمناجات الله، ارتباط با خدا، خرج شدن برای خدا، هزینه شدن برای خدا و اتصال به این گنجینه‌های عظیمی که کسی خبر نداره جز خدا. این یک. دو، ببینید پدر پسر رو چقدر زیبا داره راهنمایی میکنه، اونم با لحن با محبت هنرمندانه، داره قلب مستمعش رو جذب میکنه به کار مثبت. دوم، و ساعت یوحاسبو فیها نفسه، یه بخش از وقتشم عزیز دلم مؤمن هزینه حسابگری نسبت به خودش میکنه، که من روزی که برم گذشت 12 ساعت بود، با این 12 ساعت میتونستم رضایت خدا رو بخرم، بهشت رو بخرم، رضایت مثبت مردم رو بخرم، رضایت زن و بچه‌م رو بخرم، با این 12 ساعت میتونستم پروندم رو با قلم کرام کاتبین صفحاتش رو مثبت بنویسم. حالا داره محاسبه میکنه خودشو که من این کارو کردم امروز، یا 12 ساعت پرید، یا 12 ساعت لجمال شد، یا 12 ساعت دروازه ورود به تاریکی شد، یا 12 ساعت دروازه ورود به ظلم و به گناه و به آلودگی و به معصیت و به جنایت شد. محاسب و ساعت یحاسب و فیها نفس. حدودای سال 60-61 من یه سفری رفتم سبزوار. همون روز اولی که وارد شدم پرسیدم از نواده های مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، حکیم و عارف و عابد و انسان با عظمت قرن 13 کسی تو این شهر زندگی میکنه یا نه؟ گفتن بله. ایشون یه نبیره دختری داره که فیلسوف حکیم، دو بار در 40 سال در سبزوار تفسیر قرآن برای مردم گفته، کمتر دیگه میتونه از خونه بیاد بیرون به خاطر سن بالا. گفتم اجازه میده او رو ببینن؟ گفتن میپرس. گفتم به محضر ایشون بگین یه طلبه از تهران اومده دلش میخواد شما رو ببینه. ایشونم خیلی بزرگواری فرمودن و فرمودن بیاد و همین الان هم میخواد بیاد. بیاد آغوش اولیاء خدا برای دیگران محض سازندگی بازه، کاری دیگه ندارم. اخلاق پاکان عالم تو برخورد اینه، کاری ندارم. یه زندگی مادی معمولی دارن، اهل قناعت هم هستن، نه به جیب مردم کار دارن، نه به پول مردم برای خودشون کار دارن، هیچ کاری ندارن. امیرالمومنین اسم اینا رو گذاشته خفیف المعونه، بسیار در این دنیا کم هزینن، خیلی کم هزینن، برج ندارن، خرج دارن اما خرجشونم قناعتیه، خیلی کم هزینه. رفتم خدمتشون، عرض کردم آقا من به این خاطر اومدم خدمت شما که خودتون از جد بزرگوارتون حاج ملا هادی اگر برنامه هایی دارین براتون، پدرتون، مادرتون، پدر بزرگتون تعریف کرده بر من بگی. ایشون هم فرمودن میگم، و یه جزوه ای هم خودشون نوشته بودن از نکات با ارزش زندگی جدشون. خیلی آگاهی کردن، جلسه سوم یا چهارم یادم نیست اون جزوه رو آوردن دادن به من که به عنوان یه شیء قیمتی نگه داشتم. اینو یه قطعه ای که از جد بهشون گفتن، یحاسب فیا نفسه. حسن جان، اهل ایمان حسابگر خودشون، هر روز که روز چگونه گذشت، چگونه باید بگذره، شب چگونه گذشت، چگونه باید بگذره، برخوردی که امرو داشتم حق بود، باطل بود، مناسب بود، نامناسب بود. فرمودن حاجی از درآمد شخصی خودش که کشاورزی داشت و خودش هم علاقه داشت دونه رو خودش بپاشه، خودش هم آبیاری میکرد، حالا با اون کثرت کار و درس و شاگرد پروری و عبادت سنگینش که میگفت نماز مغربشاش نزدیک 2 ساعت طول میکشیده. وقتی هم که درو میکرد گندما رو، یک عدد گندم رو نمیورد خونه، قپول میبرد سر زمین، تمام گندما رو وزن میکرد، زکاتش رو خارج میکرد، میبرد اول میپرداخت، بعد میومد گندم رو برمیداشت. اونم اون روز نمیومد، 2-3 روز گندم کوبیده شده رو میذاشت رو زمین که کلاغا، کبوترا، گنجیشگاه سهم زمستونشونو ببرن، بعد میآورد خونه. چی بودیم و چی شدیم؟ کی بودیم و کی شدیم؟ حیف. حس کردن واجب الحج شد. به خانومشون گفتن از فروش محصولات کشاورزی در حدی پول الان پیشمه که شمارم میتونم ببرم. خانومشم واجب الحج نبود، اما گفت این زن تو خونه من خیلی زحمت کشید. سر سفره معنویت و مادیت همه رو خودم نباید بخورم، خانومم هم باید مثل من سهم بکنه. کاراشونو کردن و رفت. مسیر مکه، سبزوار، بیرجند، سبزوار، طبس، یزد، کرمان، بندر عباس، کشلی بادی، جده، مکه. همسرش در سفر حج از دنیا رفت. همین مسیر رو باید برگرده، جده سوار کشلی بیاد، بندر عباس بیاد، کرمان بیاد، یزد بیاد، طبس بیاد، کاشمر و نیشابور و سبزوار. بعد از ظهری با بار و بونه و بخچه وارد کرمان شد. جای طلبه کجاست؟ مدرسه. اومد وارث مدرسه طلبه ها شد. حاجی امامشو به صورت روحانیون نمیبست، به صورت دهاتی های سبزوار میبست، یعنی نمیشد تشخیص داد که این زیر این لباس معمولی جهانه، یه دنیاست، علم، حکمت، عبادت، گنج. آخه گنج هم همیشه تو ویرانه است. اونی که با لباس میخواد خودشو به نمایونه اندازه همون لباس میارزه، خودش چیزی ارزش نداره. به خادم گفت یا اتاق به من میدی؟ گفتش که اینجا اتاق وقف طلابه. قیافه تو نشون میده که طلبه نیستی، آدم معمولی است. ولی چون دیگه نزدیک غروب ممکنه جا پیدا نکنی غریبی، یه شرط باید با من بکنی. چند رو میخوای اینجا باشی؟ گو یکی دو روز. گو خب، برای این که خلاف وقف عمل نشه شرطش اینه که کمک من حیات رو جارو کنی، دستشویی ها رو بشوری. اگه یه طلبه اومد گفتش که خادم اتاقم کثیفه، بری اتاق رو جارو کنی. اگه یه طلبه گفت من درس دارم یه هندونه بخر بیار، بری بخری بیاری. گفت چشم، همه اینا رو من قبول میکنم. اما در درون خودش وقتی بهش گفت تو باید مثل من خادم خادمی بکنی، فقط گذشت من حاج ملا هادی سبزواری باید جاروکشی بکنم، بعد تو درونش گفت آره باید جاروکشی بکنی. اما همین مقداری که بر درونت گذشت من، معلوم شن اون ناقص رو نداری. محاسبه کرد خودشو، بعد به نفسش گفت حالا که وضع خوبی نداری باید اینجا بمونی، این یه نوکر باهات رفتار بکنن تا از این حال بیفتی. من یعنی چی؟ آدم حساب. گو بخشه تو بذار و بی تو اتاق من، فرد ببن. جارو کشید، مستراح شست، برای طلبه نون خرید، غذا خرید. 3 سال ایشون فرمودن جدم کرمان تو اون مدرسه خادم میکرد برای تربیت خودش. برای اینکه محاسبه کردید نه اونی که باید باشه نیستش. یه روزی خادم بهش گفت تو زن و بچه نداری؟ گو یه زن داشتیم، زن خوبی بود، مرد. گو خب بی دختر منو میگی؟ فاجی هم گفت دختر تو آخه به سن من نمیخوره. گو چرا؟ دختر منم جناب خادم از بیریختی کسی نگرفتتش، به سن تو میخوره. گو باشه، عقدش کن بده به من. مبارزه با هوای نفس. چهار تا پسر خدا از این زن، چهار تا فرزند بهش داد، دو پسر که هر دو در علم و دانش مثل خودش شدن و دو دختر نوریه خانوم و حوریه خانوم که دو دانشمند بسیار فوق العاده بودن. بعد 3 سال که دختر خادم رو هم گرفته بود، یه روز از بغل کلاس درس رد شد، دید آیت الله آصف جواد کرمانی داره کتاب خودشو برای 200 طلبه درس میده، منظومه حکمت رو، کتاب خودشو دید آیت الله شهر برای 200 طلبه داره درس میده. گوشه دیوار تکیه داد ببینه این مرد ملای عالم کتاب خودشو چجوری داره درس میده. یا واه بل عبد لکل محامد، اینا گفته های حاجیه تو اون کتاب. حالا خودش داره کتاب خودشو میبینه، دست مرجع تقلید اون ناحیه است، داره برای 200 درس میده. یا واه والعقل لکل محامد، وای وابستگان به خدا چه حالی داشتن. الاج جناب کنتهل مقاصد، به نور وجه استنار، به نور وجه استنار کل شیء و کل شیء عند وجهه فیء عظمت الامور کلن بیده و الکل مستمدتون من مدده و اند نور وجهی سواه و فعی. گوش داد، یه جای درس دید استاد اشتباه کرد، سخت بود کتاب، حکمت بود، فلسفه بود، عرفان بود، دید اشتباه کرد. سکوت کرد، درس تموم شد. اومد به پدرزنش خادم مدرسه گفت من دیگه زمانم تموم شده، میخوام خانومم رو که دختر توه بردارم ببرم شهر خودمون. گفت خانومت خودت میده. به خانومش گفت خانوم بخچه رو ببند همین امرو حرکت کن. یه طلبه رو دید آدم خوش ذهنیه، بهش گفت اگر خدمت آیت الله سید جواد رسیدی بگو این مطلبی که در کتاب منظومه حاج مله هادی میفرمودین اگر اینجوری میفرمودین بهتر بود. و رفت. طلبم بعد از ظهر حاج سید جوادی دید، گفتش که این خادم مدرسه به من گفت اگه این مطلب رو اینجوری میگفتین بهتر بود. خادم مدرسه؟ گفت بله آقا خادم. گفت من با این آیت الله این تو این کتاب موندم، خادم مدرسه؟ واقعا خادم؟ گفت بله. گفت بریم مدرسه. اومدن مدرسه، به خادم اصلی گفتن این شریکت کو؟ گفت دو سه ساعت پیش رفت، کی بود؟ نمیدون. آدم بدی نبود، دختر ما هم گرفت برداشت برد با خودش. سه چهار سال گذشت، دو تا طلبه کرمانی که فارغ التحصیل شده بودن در کرمان، دیگه درس بالاتر نبود، با هم قرار میذارن برن سبزوار درس حاج ملهادی. دوتایی میان سبزوار، روز اول درس وقتی وارد مدرسه میشن میبینن که حاجی داره درس میده با مستی، سر درس هم از دنیا رفت، بحث توحید بود، مست کرده بود راجع به خدا. گو کتابو ببندیم. دو سه بار فریاد لا اله الا الله کشید و سر درس از دنیا رفت. دو تا طلبه استادو نگاه کرد، اون یکی یواشکی بهش گفت، این همین نبود که سه سال مستراح میشد، حیات جارو میکرد؟ گفت والا من نمیدونم، اصلا خواب میبینیم بیداریم، درسته؟ اصلا بذار درس تموم بشه بریم پیش خودش. درس تموم شد و همه رفت، دوتا طلبه کرمانی اومدن زانو زدن، گفتن آقا شما سه سال کرمان نبودین؟ حاجی نگاهشون کرد و فرمود تا اینجا که گفتید حقتون بود، از اینجا به بعد حق منه که به شما بگم تا زنده هستم راضی نیستم در این شهر یا پیش من یا پیش کسی به کرمان من اشاره کن. تمام. و ساعت یحاسب بود فیها نفسه. دنباله روایت رو بگم دیگه توضیح ندم. و ساعت یخلو بین نفسهی و لذتها فی ما یهل و یحمد. یه بخش زندگیشم بذاره برای خوشگذرانی ها، لذت های وجودش، اما در اون چه که حلال و پسندیده است. و بعد فرمود حسن جان، مؤمن رفت آمدش در سه برنامه است، از خونه که میره بیرون، یا مرمت لمعاش برای اصلاح امور زندگیش میره، او خطبت لمعاد یا برای آخرت سازیش میره، او یا پسرم میره دنبال لذت و خوش گذرونی فی غیر محرم، در اموری که حرام نیست. محاسبه خود.
tebyan.net گنجینه صوتی.